باعث میشه که انسان در واقع خانه قبر رو که همون عالم برزخ باشه آباد کنه. روزه های ماه رجبه که روایت فراوانی داریم که این روزه ها یکی از آثارش آباد کردن، نورانی کردن و پرصفا کردن عالم قبر و برزخه. این عجیبه که تو روایت ما از این در این زمینه زیاد روایت هست که هر کس مثلا یک روزه بگیرد چنین، هر کس سه روزه بگیرد چنین، 24 روزه بگیرد در قبر چنین خواهد بود. رابطه ارز کنم که معناداری هست بین روزه های ماه رجب و بحث برزخ و آبادی عالم برزخ و عالم قبر. و نکته بعد این که نکته آخر این که خب اون چیزی باعث خرابی قبر میشه، باعث قربت انسان در عالم قبر میشه، خب اونها رو انجام ندیم. اگر در دنیا با مؤمنین انس داشته باشیم، به زیارت مؤمنین بریم، این در عالم برزخ هم ادامه داره. به عبارت دقیق تر تبلور و تجسم محبت ما در دنیا نسبت به مؤمنین، نسبت به شیعیان در برزخ میشه انس، انس با اونها. تجسم محبت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام در دنیا و توسل به اهل بیت علیهم السلام در دنیا در عالم قبر میشه حضور در محضر اونها و انس با اونها. خب اون چی باعث از بین رفتن این انس رو انجام ندیم.
چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و تشکر. پیروز و تندرست باشید تا درودی دیگر. بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی.
سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دلیر با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
به نام ایزد منان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام ها و درود های ما را پذیرا باشن. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. همراهان گرامی، برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده در بخش نشرات این امروزی. خدا کند در پایان نشرات از برنامه‌ای که تقدیم حضورتان می شود لذت ببرند، رضایت خاطر شما از همراهی با رادیو دری جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده این بخش، یعنی بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها صالح نیا و بزرگری، در خدمت شما خوبان خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. همراهان گرامی، با این برنامه ها تا ساعت 7:50 مهمان جمع با صفای شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران، شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی من خواهید بود. بعد از خبر ساعت 1:35 نگاه روز را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 1:45 تار و تنبور را تقدیم علاقمندان با آهنگ های فرمایشی می کنیم که مدت زمان پخش این برنامه 40 دقیقه می باشد. در ساعت 2:30 ضربان را تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود به مدت 50 دقیقه. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت به مدت 10 دقیقه. 4:10 برنامه رویدادهای غرب آسیا را خواهید شنید. داستانهای تمثیلی را بعد از برنامه رویدادهای غرب آسیا پیشکش علاقمندان میکنیم به مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:40 برنامه ترنم باران را خواهید شنید که مدت زمان پخش این برنامه 20 دقیقه می باشد. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد که این برنامه ادامه خواهد یافت تا ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران که مشروح اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:40 برنامه انعکاس را خواهیم داشت به مدت 35 دقیقه که به طور زنده تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. در مکتب روح الله عنوان برنامه ببخشید، بعد از خبر در ساعت 6:40 اعلام کردیم برنامه انعکاس را خواهیم داشت که 35 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد. در مکتب روح الله بله به عنوان برنامه است که در ساعت 7:15 پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با فوق شهر کابل امروز ساعت 6:07:39 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تلاش بانک مرکزی افغانستان برای حل نوسانات ارزی این کشور. نامه اعتراضی ایران به شورای امنیت در مورد اظهارات نفرت انگیز سناتور آمریکایی. و اعلام آمادگی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره مستقیم با رئیس جمهور روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. بانک مرکزی افغانستان برای کاهش نوسانات ارزی 14 میلیون دلار به بازار عرضه می کند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد امروز 14 میلیون دلار ارز را به بازار عرضه می کند. بانک مرکزی افغانستان چند روز پیش نیز 12 میلیون دلار را به بازار عرضه کرده بود. این در حالی است که با تحولات اخیر در افغانستان قیمت دلار در برابر پول ملی افغانستان نوسانات شدیدی داشته است. کارشناسان بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان نزد بانک‌های غربی به ویژه آمریکایی را دلیل اصلی مشکلات مالی این کشور می‌دانند. افراد مسلح ناشناس یک وکیل را در شمال افغانستان به ضرب مرمی کشتند. شمس‌الله محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان در ولایت فاریاب گفت این وکیل در شهر میمنه در مرکز این ولایت به ضرب مرمی افراد مسلح ناشناس کشته شد. این مسئول طالبان بر شناسایی عاملان این قتل تاکید کرد. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان هر گونه مشکل را مبنی بر خروج قانونی افغانستانی ها از این کشور رد کرد. ذبیح الله مجاهد امروز چهارشنبه در توضیح در خصوص ایجاد محدودیت برای خروج از افغانستان گفت برای خروج افرادی که اسناد قانونی و یا دعوتنامه از خارج از کشور دارند مشکلی وجود ندارد و می توانند از افغانستان خارج شوند. مشکلات اقتصادی و بیکاری با وجود آمده در پی تحولات اخیر در افغانستان از عمدترین دلایل مهاجرت شهروندان افغانستان به خارج از کشور است. هم‌اکنون افغانستان به دلیل تحریم‌ها و مصادره دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا با بحران انسانی و اقتصادی مواجه است. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان از بازگشت 550 هزار مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان و دیگر کشورها در 6 ماه گذشته خبر داد. محمد ارسلا خروتی معاون وزارت امور مهاجرین دولت طالبان روز سه‌شنبه در کابل ادعا کرد در 6 ماه گذشته دست کم 550 هزار مهاجر افغانستانی از ایران، پاکستان و دیگر کشورها به افغانستان بازگشتند. معاون وزارت امور مهاجرین دولت طالبان افزود در این مدت حدود 250 هزار آواره داخلی نیز از شهرهای بزرگ کشور مانند کابل به محل سکونت اصلی خود بازگشتند. این مقام طالبان گفت تلاش‌ها برای مساعد کردن زمینه بازگشت مهاجران افغانستان از دیگر کشورها ادامه دارد. این اظهارات در حالی مطرح شده است که چند روز قبل مسئولان طالبان در هرات و نیمروز افغانستان اعلام کردند روزانه بیش از 3000 شهروند افغانستانی به صورت قانونی و از مرزهای هرات و نیمروز به ایران می روند. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز بیش از 1 میلیون تن از شهروندان افغانستان در چند ماه گذشته که طالبان بر مسند قدرت نشسته از مرزهای جنوب غربی به خارج از جمله ایران مهاجرت کردند. رئیس جمعیت هلال احمر ولسوالی تایبا در ولایت خراسان رضوی ایران اعلام کرد 416923 مهاجر افغانستانی هنگام خروج از ایران در گذرگاه مرزی دوغارون آموزش‌های لازم در زمینه خطرات ماین را فرا گرفتند. هادی رمضانی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان تایبا در ولایت خراسان رضوی ایران امروز در گفتگو با ایرنا گفت اقدام انسان دوستانه آموزش خطرات ماین با مهاجران افغانستانی را جمعیت هلال احمر تایبا امسال با برگزاری 6948 کلاس آموزشی در مرکز پیش آگاهی از خطرات ماین این نهاد انجام داده که نسبت به سال گذشته بیش از 60% افزایش داشته است. رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان تایباد افزود به طور میانگین روزانه 21 کلاس آموزش های پیش آگاهی از خطرات ماین با 4 مربی ایرانی و افغانستانی در این مرکز برگزار می شود. رئیس جمعیت هلال احمر تایباد گفت سال گذشته نیز 255468 نفر از اتباع افغانستان که قصد ورود به کشورشان را داشتند آموزش‌های لازم در زمینه خطرات ماین را فرا گرفتند. هادی رمضانی همچنین گفت مرکز پیش آگاهی از خطرات ماین جمعیت هلال احمر تایباد از سال 2005 در مرز دوغارون فعال شده است. رئیس جمعیت هلال احمر تایبا تأکید کرد در این آموزش ها تشخیص انواع ماین و مرمی های منفجر نشده، نحوه برخورد با مصدومان، آشنایی با رنگ ها، تابلوها و محل های ماین گذاری شده و سایر آموزش های مربوطه به مهاجران افغانستانی ارائه شده است. هادی رمضانی همچنین با توزیع انواع اقلام بهداشتی در بین اتباع خارجی حین خروج از ایران اشاره کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت به اظهارات نفرت انگیز و زننده سناتور آمریکایی اعتراض کرد. لینسی گراهام سناتور آمریکایی در بازدید از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در مصاحبه‌ای با رسانه‌های رژیم صهیونیستی مقامات این رژیم را به ترور بیشتر علیه دانشمندان هسته‌ای ایران ترغیب کرد. در نامه نمایندگی ایران در سازمان ملل به شورای امنیت آمده است این اظهارات زننده، نفرت انگیز و مذموم که به عنوان چراغ سبز بر رژیم اسرائیل برای انجام اقدامات تروریستی بیشتر علیه دانشمندان هسته ایران عمل می کند، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایالات متحده و ویژه تعهدات زیل قطعنامه های سازمان ملل است که کشورها را از تحریک و اقدامات تروریستی منع کرده و از آنها می خواهد از هر گونه حمایت از فعالیت های تروریستی خودداری کنند. این نامه می افزاید با در نظر گرفتن سابقه طولانی رژیم اسرائیل در عملیات خرابکارانه علیه فعالیت های هسته‌ای صلح آمیز ایران، از جمله ترور ناجوانمردانه چندین دانشمند هسته‌ای ایران در سالهای اخیر و همچنین عملیات سایبری مشترک آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای ایران با استفاده از ویروس مخرب رایانه‌ای استاکسنت، جامعه بین‌المللی به طور عام و شورای امنیت به طور خاص باید این گونه حرکات تحریک آمیز و ترغیب به اقدامات تروریستی را که تهدیدی برای بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه است به شدت محکوم کنند. در نامه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد آمده است جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به ماجراجویی رژیم اسرائیل و پیامدهای آن برای صلح و امنیت منطقه، حق خود را بر اساس قوانین بین‌المللی برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم محفوظ می‌داند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره مستقیم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام آمادگی کرد. زلنسکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا که بخشی از آن سه شنبه شب در رسانه های روسیه منتشر شد گفت که برای نشستن پشت میز مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمادگی دارد. و افزود جهان این واقعیت را می داند که باید پشت میز مذاکره با رئیس جمهور روسیه نشست. با گفته وی در وهله اول باید اشاره به آتش بس شود، زیرا نباید این گونه باشد که زمانی که پشت میز مذاکره قرار داریم تیاره ها و بالگردهای نظامی ماموریت های جنگی انجام دهند. اعلام آمادگی زلنسکی برای مذاکره در حالی است که پوتین اعلام کرده است هدف از عملیات نظامی روسیه در اوکراین دفاع از ساکنان ملکی دونباس، به رسمیت شناختن جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک و مالکیت روسیه بر منطقه کریمه است. رئیس جمهور روسیه ملکی کردن و زدودن عناصر پیروی کننده از ایدئولوژی نازیسم در لایه‌های حکومت اوکراین و تامین شرایط بی‌طرفی این کشور و موقعیت غیر هسته‌ای آن را از اهداف دیگر عملیات نظامی روسیه در اوکراین خوانده است. دوره جدید مذاکرات روسیه و اوکراین امروز در منطقه مرزی به نام پریپیات در مرز بلاروس و اوکراین برگزار خواهد شد. وزارت خارجه روسیه دیروز در بیانیه‌ای به نقش اتحادیه اروپا در تحولات اوکراین پرداخت. در این بیانیه آمده است اتحادیه اروپا با آنکه مدعی صلح است، نقش پررنگی در شکل گیری کیف بر اساس یک کودتای ضد قانون اساسی ایفا کرده است. این بیانیه با اشاره به آنکه اتحادیه اروپا سالها در مقابل کشتار مردم در دونباس سکوت اختیار کرده بود و هشدارهای روسیه مبنی بر برتری طلبی نازی‌ها در اوکراین و قتل افراد ملکی بیگناه در جنوب شرقی این کشور را نادیده گرفت، افزود اتحادیه اروپا روابط آینده خود با روسیه را مشروط به اجرای بسته اقدامات مینسک کرد، اما هیچ کاری برای تشویق کیف برای شروع اجرای مفاد اصلی آن انجام نداد. وزارت خارجه روسیه در ادامه با بیان این که اکنون نقاب‌ها برداشته شده و تصمیم اتحادیه برای ارسال تسلیحات کشنده خود بیانگر همه چیز است گفت این پایان اتحادیه اروپا به عنوان یک پروژه صلح‌طلبانه است که گفته می شود برای آشتی دادن کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. در انتهای بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده اتحادیه اروپا به شکل عجیبی طرف کیف را گرفته است، کشوری که سیاست نسل‌کشی را علیه بخشی از جمعیت خود اتخاذ کرده است. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. تلاش بانک مرکزی افغانستان برای حل نوسانات ارزی این کشور. نامه اعتراضی ایران به شورای امنیت در مورد اظهارات نفرت انگیز سناتور آمریکایی و اعلام آمادگی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره مستقیم با رئیس جمهور روسیه. عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری بود. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. از دومین سال روز امضای توافقنامه دوحه و آغاز خروج عساکر خارجی از افغانستان، طی مراسمی در هرات تجلیل شد. جزئیات را از همکارم فیض احمد محمدی بشنوید.
از دومین سال روز امضای پیمان آغاز اخراج نیروهای خارجی از افغانستان و پایان اشغال این کشور که دو سال قبل در دوحه بین هیئت امارت اسلامی و نماینده آمریکا امضا شد، با برگزاری مراسمی گرامی داشت به عمل آمد. مسئولان محلی در ولایت هرات این روز را یکی از افتخارات مردم افغانستان دانستند و تاکید کردند هدف از برگزاری این مراسم یاد بود از جانفشانی های مردم افغانستان به خاطر نپذیرفتن اسارت و اشغال کشورشان توسط خارجی هاست. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در این مراسم گفت این روز فقط یادآور امضای یک پیمان نیست، بلکه شروع فتحی بود که امروز مردم این سرزمین اسلامی در امنیت کامل و آزادی در پرتو ارزش های اسلامی و ملی زندگی می کنند. و با بیان این که امضای این پیمان نشان داد که افغان‌ها نه تنها در میدان جنگ بلکه در میدان مذاکره و دیپلماسی نیز موفقند، تصریح کرد مذاکرات دوحه بینش جهانی را نسبت به ابرقدرت‌ها تغییر داد و شعارهای میانتوهی از جمله این که ابرقدرتی مثل آمریکا هیچ وقت چیزی به نام ترس و شکست را نمی‌پذیرد تغییر کرد و جهانیان دیدند که ملت افغانستان با نپذیرفتن یوغ اسارت و استثمار امریکا را نیز از این کشور مجبور به فرار کردند. والی هرات با اشاره بر اینکه در جریان مذاکرات به همه ثابت شد که غرور کاذب و ظلم پایدار نیست، خاطر نشان کرد شهروندان افغانستان آگاه باشند که کشورهای مغرض غربی هرگز به خاطر رفاه و آسایش مردم کاری انجام نمی‌دهند و مردم باید از امنیتی که در این کشور تامین شده است شکرگزار باشند و متعهدتر از قبل برای بازسازی افغانستان کمر همت ببندند. در بخشی از این مراسم مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز درباره پیروزی مردم افغانستان سخنرانی کرد. او گفت همه مردم در گوشه و کنار افغانستان در برابر اشغال آمریکا پا برهنه و شجاعانه دست به دست هم داده و در برابر تجاوز و اشغال مردانه رزمیدند. حقانی اظهار داشت این مقاومت در برابر بزرگترین ابرقدرت پوشالی جهان به پیروزی رسید و شکست و روسیاهی برای متجاوزان بر جای ماند. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با بیان این که مردم افغانستان در این پیروزی نقش اساسی را داشتند گفت ملت مسلمان افغانستان با شکست آمریکا در این کشور ثابت ساختند که وعده‌های دروغین این کشورها برای فریب مردم است و حضور نیروهای آنان فقط و فقط به خاطر تامین منافعشان بوده است. مولوی عزیز الرحمن المهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر دیگر سخنران این مراسم بود و گفت افغان‌ها هیچگاهی خواهان جنگ و نابسامانی‌های اجتماعی نبودند و نخواهند بود. این مقام محلی امارت اسلامی در ولایت هرات ضمن بیان این که جنگ و ناامنی‌های افغانستان همه به خاطر جنگ افروزی‌های کشورهای خارجی است تصریح کرد حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان که هزاران شهید و معلول بر جای ماند، زیربناهای اقتصادی کشور و ایران شد و ضربات سنگینی بر پیکره فرهنگ و امور اجتماعی مردم وارد شد، جز بدنامی برای کشورهای متجاوز نداشت و پیش بینی می شود که این شکست خفتبار آمریکا و همراهانش سرآغاز اضمحلال ابرقدرت‌های پوشالی است. مولوی حیات الله مهاجر شاروال هرات نیز گرامی داشت از چنین روزهایی را که جزء افتخارات مردم افغانستان است وظیفه مسئولان و مردم دانست و تاکید کرد باید از این چنین روزهایی که شان و وقار و غیرت مردم این سرزمین را نمایش می‌دهد در تاریخ پر افتخار مردم افغانستان ثبت شود و از آن پاسداری به عمل آید. در بخش پایانی این مراسم محمد ناصر رحیاب استاد دانشگاه نیز در سخنرانی گفت وقت آن رسیده که مردم افغانستان بدون در نظر داشت مسائلی همچون زبان، نژاد و سمت، برادروار دست به دست هم داده و از نعمت امنیت و آرامشی که خداوند نصیب همهشان گردانیده شکرگزاری کنند و افغانستان را که 4 دهه به جز بحران و ناامنی ندیده است دوباره بسازند. این استاد دانشگاه اتکا به کشورهای خارجی را اشتباه دانست و خاطرشان کرد. تاریخ نشان داده است که انتظار داشتن از بیگانگان برای آبادی و شکوفایی افغانستان کار اشتباهی است که نباید برای چندمین بار تکرار شود. استاد رحیاب مردم افغانستان را مردمی سختکوش، وطن دوست، قانع و مهربان توصیف کرد که با وجود شرایط زندگی توان بازسازی افغانستان را دارند و از این کشور حراست خواهند کرد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مسئولان محلی دولت موقت طالبان در ولایت تخار هم از 2 سال روز امضای توافقنامه دوحه تجلیل کردند. همکارم سمیه خاوری جزئیات می‌دهد.
مسئولین امارت اسلامی در تخار از 2 سال توافقنامه دوحه گرامی داشت به عمل آوردند. از 2 سالیاد امضای توافقنامه دوحه میان امارت اسلامی افغانستان و آمریکا زیر عنوان روز پیمان پایان اشغال طی محفل ویژه‌ای با حضور داشت مقام‌های محلی و باشندگان ولایت تخار در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت گرامی داشت به عمل آمد. توافقنامه دوحه 2 سال قبل در 29 فوریه میان طالبان و آمریکا در دوحه پایتخت قطر به امضا رسیده بود که بعد از 2 سال اکنون در بخش از نقاط افغانستان از این روز توسط مسئولین نظام فعلی گرامی داشت صورت می‌گیرد. مولوی حبیب الله شاکر فرمانده امنیه تخار که در محفل گرامی داشت از این روز سخن می گفت این توافقنامه را در دوحه یک افتخار تاریخی برای افغانها خواند و به تمام مردم افغانستان نیز این روز تاریخی را مبارک گفت.
افغانستان اسلامی امارت او افغانانو ته هغه یو ویاړ او یو تاریخ ور په برخه کوي، نو د دغه تاریخي ورځی او دغه استقلال او ازادي مبارکي تاسو او ټول افغانانو ته وایم.
مولوی رحیم الله احدی رئیس زراعت تخار که یکی دیگر از سخنرانان این محفل بود گفت مردم افغانستان ضمن این که در گذشته هم تاریخ سازی کرده بودند، امروز نیز به یک افتخار بزرگ دیگر دست یافتند. او اضافه کرد که مردم افغانستان برای رسیدن به این هدف قربانی بیشماری دادند تا اینکه به یک آزادی تمام عیار و ختم اشغال دست یافتند.
مردم افغانستان واقعا یک بار دیگر که در دو زمانهای پیش یک قربانی دادن و در این زمان هم یک قربانی بسیار بزرگی واقعا دادن.
رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار از این روز تاریخی بنیکی یاد نموده و 10 هوت را روز آغاز پیروزی امارت اسلامی در مقابل آمریکا خواند. او اضافه نمود که باید از این روز تاریخی در سر تا سر کشور تجلیل و گرامی داشت به عمل آید. آقای انصار گفت در 18 ماه گفتگو در دوحه سران امارت اسلامی زحمات زیادی را متقبل شدند تا اینکه سیاست به نفع اسلام و مسلمانان تمام شد.
دیالوگی دوحه 18 ماه طول کشید. رهبرای امارت اسلامی، بزرگان امارت اسلامی واقعا تلاش‌های بی‌دریغانه انجام دادند تا اینکه سیاست به نفع اسلام، به نفع امارت اسلامی، به نفع مردم افغانستان تمام شد.
شماری از اشتراک کنندگان این محفل روز 10 هوت را روز شکست آمریکا خوانده و خواستار تجلیل از این روز تاریخی در تمام کشور شدند. سال محمد نماینده ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت تخار در خصوص این روز گفت این روز تاریخی باید در تقویم کشور ما اضافه و ثبت شود.
کنون و اطلاعات و فرهنگی ما و شما از این آگاهی داشته باشد در جنتری های ما و شما ای باید این نظام، ای پیروزی، ای فتح شرعی باید ثبت شود و حفظ شود.
قاری حذیفه یکی دیگر از اشتراک کنندگان این محفل گفت اکنون بعد از پیروزی نهادهای آموزشی و اکادمیک باید نسل روشنفکر، بیدار و تحلیلگر تولید کنند تا اینکه نظیرشان کم باشد.
باید نسلی نوین و مبارز و مجاهد و متعهد و سیاستدان و تحلیلگر سیاسی را افراد ما، اشخاص ما، رؤسای ما، بزرگواران ما، مدارس ما، مکاتب ما، دانشگاه های ما تولید بکنه که نظیری نداشته باشند.
نیروهای امارت اسلامی در تخار بعد از پایان این محفل در شهر طالقان مانور نظامی انجام داده و گشت زنی نمودند. این در حالی است که در 10 روز گذشته نیروهای امارت در تخار تکراری مانور نظامی انجام داده و گشت زنی نموده اند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
همزمان با سالروز بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همایش بین‌المللی سبک همزیستی مسالمت آمیز و فرصت‌های علمی و فرهنگی در جامعه اسلامی از سوی دانشگاه جامعه المصطفی و همکاری دیگر نهادهای آکادمیک روز گذشته با حضور صدها تن از شخصیت‌های علمی، فرهنگی، علما، زنان و اقشار مختلف مردم در کابل برگزار گردید. همکارم ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
عید مبعث، همایش همزیستی مسالمت‌آمیز و فرصت‌های علمی فرهنگی در جوامع اسلامی در تالار جامعه المصطفی در کابل پایتخت افغانستان برگزار گردید. در این نمایش که 90 مقاله علمی پژوهشی از سوی داوران مورد ارزیابی قرار گرفت، نخست 30 مقاله و از این جمله 14 مقاله برتر مستحق جایزه شناخته شد. در این نمایش که از طرف صبح و بعد از ظهر راه‌اندازی گردیده بود، 6 مقاله از سوی نویسندگان به خوانش گرفته شد و شماری از دانشمندان و شخصیت‌ها در خصوص ضرورت تحقیقات علمی و وحدت جهان اسلام تأکید ورزیدند. دکتر ثابت رئیس دانشگاه المصطفی در کابل با اشاره به هدف بعثت به ضرورت همزیستی مسالمت آمیز در اجتماع صحبت نموده، چنگ زدن بر ریسمان الهی را راه نجات از پرتگاه و حرکت به سوی رشد و تعالی دانسته، تأکید کرد اگر به این امر مهم توجه و انسان از آن مواظبت نکند به گمراهی کشانیده می شود. ثابت و مسئولیت همگانی تأکید ورزیده، افزود اگر توجه نشود جوامع را با ترفندهای خطرناک از درون تهی می کنند.
در دنیا ترفند دشمنان دین و دشمنان بشریت و الان در زمان نهازا همین هستش که اینها قبل از این که بخوان بیان انسان‌ها رو با انسان‌ها برخورد مستقیم بکنن، با جوامع برخورد مستقیم بکنن، جوامع رو از بین ببرن، قبل از اون میان جوامع رو از درون تهی می‌کنن و انسان‌های اونها رو مادیگرا و اون چرا که ارزش‌های خودشون هستش به این انسان‌های این جوامع میگن، اینها رو از درون تهی می‌کنن. وقتی از درون تهی شد دیگه مثل اون معتاد میشه، دیگه به دنبال استعدادها و توانمندی ها نمیره. نکته ای که امروز خواستم بهش اشاره بکنم این هستش که ما باید مراقب جامعهمون باشیم، انسانهامون باشیم و دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان چه در بعد دانشگاهی و چه در بعد حوزوی به دنبال این هستش، به دنبال انجام این وظیفه علمی فرهنگی خودش هستش تا بتونه انشاءالله یک جامعه پرنشاط و سالم و دنبال رشد و تعالی اخلاق و معنویت باشه که امیدواریم خدای متعال ما رو به این امر، به این امر مهم انشاءالله موفق بگردانه.
در این نمایش علمی مولوی شاکر وحیدی رئیس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی تحریک اسلامی طالبان با اشاره به این که افغانستان 4 گونه اشغال شده بود که در اثر قربانی مجاهدین گلیم اشغال نظامی برچیده شد گفت 3 گونه اشغال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هنوز ادامه دارد و این مبارزه با این اشغال را وظیفه دانشگاه ها و استادان و پژوهشگران دانسته، تأکید بر انجام تحقیقات علمی نموده، افزود که با تحقیقات علمی می توانیم از وضعیت کنونی و اشغال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نجات پیدا کنیم.
چه بعد دیت سخا چیز من محصل بیرون توزرو زید دی علمی زدخل لپارا دی تحصیل لپارا دیاغه تحقیق او دیاغه دی سرچ بدی افغانستان که یو موضوع بندی بی ترسو چی گلی بیر دی افغانستان خاوری تورسیگی. دغه یوازینی هیله امید چې زمونږه تړلې ده هغه د پانتونونو پورې تړلې ده، د لوړ زده کړو د موسسو پورې تړلې ده، او د دوی د هغه موسسینو څخه او د دوی د مسؤلینو څخه زمونږه غوښتنه دا ده چې د افغانستان په ابادولو کې لاس سره یو کړي، او د فکر او د عمل هغه لاره سره یو کړي، تر څو چې زمونږ هېواد او زمونږ ملت د دغه اقتصادي، سیاسي او فرهنګي بحران څخه په خیر او پاپیا سره ووځي.
مولوی عبدالسلام ضعیف از چهره های شناخته شده حکومت قبلی طالبان با مطرح نمودن این سوال که ما مسلمان ها چرا امروز در جهان عقب مانده و چگونه می شود از دسایس دشمنان نجات یابیم گفت، اتحاد و اتفاق امت رای نجات است و اگر اختلاف امبروز کند باید مسلمانان با مراجعه به منبع قرآن و حدیث آن را حل نمایند.
مسلمانانو د عزت ژوند درلودي، مسلمانانو په نیمه نړۍ باندې امپراتوري درلوده، حاکمیت یې درلوده، خو چون د انګریزانو دسیسې یې په کار واچولې، همدا دستور یې عملي کوي چې په خلکو کې تفرق راوله، په خلکو کې اختلاف راوله او بیا ورباندې حکومت وکړ. همدا معده یې استعمال کړه، د عرب او د عجم د مذهبونو د ټکر هغه مسائل چې ډېرې اختلافي یې د هغه راپورته کول، په مسلمانانو کې تفرقې اچول، مختلفې فرقې جوړول، د خلاف د اختلاف پر ځای خلاف ته تلل، د دې څخه استفاده وکړه.
وایي جلال از دست رفته و عزت را در پیروی و عمل به قرآن دانسته و تعصبات قومی و مذهبی را برای امت بلای ویرانگر عنوان نموده، تاکید ورزید که باید هوشیار بود و نباید شکار دسایس دشمن شد. گفتنی است که مقالات در این امایش از کشورهای مختلف و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان مواصلت ورزیده که مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید این گروه از منابع داخلی افغانستان آنقدر درآمد دارد تا نظام و حکومت خود را اداره کند. عبدالسلام حنفی در یک گردهمایی در کابل گفت طالبان جلو فساد اداری را خواهد گرفت. سیگار پیشتر گفته بود که حکومت طالبان روزانه 3 میلیون دلار درآمد دارد. پیشتر سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار نیز به این موضوع اشاره کرده بود، هرچند رقم درآمد روزانه در گزارش سیگار از سوی طالبان رد شد. در این باره گفتگوی همکارم خانم زهرا سلطانی با محمد رحمانی کارشناس مسائل اقتصادی آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت آقای محمد رحمانی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه هستیم. آقای رحمانی تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. روز سه‌شنبه آقای عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزرای دولت موقت طالبان اعلام کرده بود که دولت ما به اندازه کافی عواید و درآمد داخلی دارد. به نظر شما منظور آقای حنفی در مورد چه درآمدهایی است آقای رحمانی؟
افغانستان از نظر عواید درآمدی عوایدی خوبی دارد و درآمدهای خوبی دارد. از جمله عواید درآمدی که افغانستان داشته و دارد عواید گمرکات آن هست و بر علاوه اون عوایدی که از برخی سکتورهای مانند ریاست پاسپورت و امثال از اونا به دست می آورد فوق العاده عواید بلندی هست، ولی متاسفانه در گذشته این عواید به صورت درست مدیریت نمی گردید به خاطر فساد گسترده ای که در سیستم دولت قبلی وجود داشت. حدود 90% از این عواید حیف و میل می شد و 10% در بودجه و عواید ملی واریز می گردید، ولی اگر امارت اسلامی بتواند واقعا به صورت جدی با فساد مبارزه کند و اجازه ندهد که عواید ملی افغانستان حیف و میل شود، عواید گمرکات، عواید ناشی از ریاست پاسپورت و امثال از اینا حیف و میل شود، بله میتواند درآمد خوبی باشد و عوایدی خوبی باشد.
در حال حاضر حکومت طالبان یک حکومت یک دست و با و میلی گروه هم هست. به نظر شما آقای رحمانی، دولت طالبان در شکن کردن فساد اداری باقی مانده از زمان حکومت جمهوریت موفق خواهد شد؟
این نبود اراده جدی گفته شود یا ناتوانی خود امارت اسلامی در مبارزه با فساد از همین حالا متاسفانه قابل مشاهده هست، مخصوصا در ریاست پاسپورت که مردم سرگردان پاسپورت هستند و دلالان و کمیشنکاران فوق‌العاده بازارشان گرم و داغ هستند که حتی نسبت داده می شود و مقامات خود ریاست پاسپورت که اینا سهیم و شریک هستند که بسیار مایوس کننده و ناامید کننده می باشد. بنابراین بحث گستردگی فساد در دولت پیشین و همچنین اگر در دولت فعلی هم باشد باعث فقر و تنگدستی مردم میگردد و نارضایتی مردم را بیشتر میکند و اون درآمدهای ملی حیف و میل میشود.
موضوع دیگری که در حوزه اقتصاد مطرح است بحث حضور تجار افغانستانی مقیم اوکراینه که در بحران اخیر متضرر شده و اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم خواهان انتقال سرمایه تجار به داخل افغانستان است. پیشنهاد شما به عنوان یک اقتصاددان برای انتقال ایمن سرمایه به داخل افغانستان به مسئولین اتاق تجارت افغانستان چیست؟
در مورد انتقال سرمایه تاجران و یا مهاجرانی که در اوکراین هستند و مشغول کسب و کار هستند و سرمایه دارند، بله اقدام نیکی هست، تصمیم خوبی هست، اما متاسفانه اولا شرایط افغانستان به هیچ عنوان بهتر از شرایط اوکراین برای از اونها نیست و اونها حاضر نیستند که اوکراین را با همین شرایطشان ترک بکند بیاد افغانستان را ترجیح بدهد و سرمایه های خود را به افغانستان انتقال بدهند دیگه. پس اولا که اراده برای خود از اونها وجود ندارد و ثانیا دولت همچون توانایی هم ندارد که بتواند مثلا خب توسط تیاره ها و هواپیماها دارایی های از اینا را، سرمایه های از اینا را حتی بتونه از اوکراین انتقال بدهد بیارد به افغانستان، همچو توانمندی را متاسفانه ما در دولت هم نمیبینیم و چنانچه که ما در گذشته هم شاهد این گونه حوادث بودیم. مثلا در سوریه زمانی که جنگ در سوریه شروع شد مهاجران و سرمایه گذاران افغانستانی که در سوریه بودن حاضر نشدن که در افغانستان بیاین و سرمایه های خود را در افغانستان انتقال بدهند.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز به مناسبت عید مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به ایراد سخنرانی زنده خطاب به ملت ایران و امت مسلمان جهان پرداختند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از این سخنرانی امریکا و غرب را مسبب بحران اوکراین دانستند. ایشان با اشاره به این که اساساً رژیم ایالات متحده یک رژیم بحران ساز و بحران زیست است و از بحران‌های گوناگون ارتزاق می‌کند تأکید کردند که این رژیم مافیایی احتیاج دارد که در اطراف دنیا در جاهای بحران وجود داشته باشد، به همین دلیل کانون‌های بحرانی را خلق می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بحران اوکراین فرمودند قضایای اوکراین هم مربوط به سیاست امریکاست.
به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست. امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست امریکاست آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا هم منتهی میشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ کنونی در اوکراین فرمودند که ما البته با جنگ و تخریب در هر جای دنیا مخالفیم. ایشان تاکید کردند که ما در اوکراین طرفدار توقف جنگ هستیم و میخواهیم جنگ در آنجا تمام شود. منتها علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکن است که ریشه بحران شناخته شود. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکا و غربی هاست. ایشان همچنین تاکید کردند که مردم عامل استقلال کشورها هستند. اگر مردم در اوکراین وارد میدان می‌شدند، وضع دولت و مردم اوکراین اینطور نمی‌شد. ایشان اوکراین امروز و افغانستان دیروز را دو شاهد زنده برای دولت‌های متکی به آمریکا و اروپا خواندند و افزودند هم رئیس جمهور اوکراین و هم رئیس جمهور فراری افغانستان گفتند که ما به آمریکا و دولت‌های غربی اعتماد کردیم، اما آنها ما را تنها گذاشتند. دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ریشه‌یابی وضعیت کنونی بحران و جنگ در اوکراین با توجه به اشراف کامل ایشان به سیاست بین‌المللی و ماهیت رژیم آمریکا و نیز نقش مخرب غربی‌ها در تحولات سال‌های اخیر اوکراین ابراز شده است. درباره نقش آمریکا و شرکای اروپایی آن در اوکراین میتوان گفت آنها ابتدا در سال 2005 با انقلاب نارنجی در اوکراین ویکتور یوشچنکو را به عنوان یک رئیس جمهور غربگرا روی کار آوردند. در مرحله بعد در سال 2014 غرب به سرکردگی آمریکا نقش مستقیم در حمایت از ناآرامی در کیف پایتخت اوکراین و پشتیبانی همه‌جانبه از معترضان و سرانجام برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین که خواهان توسعه روابط با روسیه بود ایفا کرد. در سالهای بعد نیز دولت غربگرای اوکراین به شدت مسئله همگرایی با غرب در قالب تلاش برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا و همراهی با آمریکا در اقدامات علیه روسیه را دنبال کرد. در واقع تحولات سال 2014 در اوکراین همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن اشاره کردند، یک حرکت مخملی و کودتای رنگی در این کشور بزرگ اروپای شرقی با هدف روی کار آوردن یک رژیم غربگرا بود تا بدین ترتیب واشنگتن و شرکای اروپایی آن در ناتو بتوانند نقشه کلان خود یعنی گسترش ناتو به سوی شرق با هدف مهار و محاصره و در نهایت تضعیف و تجزیه روسیه را عملی کنند. مسئله ای که هشدارها و واکنش مسکو و سرانجام عملیات نظامی در اوکراین را به دنبال داشت. دکتر فواد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل میگوید این ماجرا از نوامبر 2013 شروع شد و بعد از دو ماه در فوریه 2014 حکومت قانونی اوکراین که منتخب مردم این کشور هم بود توسط آمریکایی ها سرنگون شد و در این مدت سناتورهای آمریکایی همچون جان مککین و کریس مورفی به کیف بسیار زیاد رفت آمد می کردند. و اتفاقات رخ داده در اوکراین را طی 8 سال گذشته متأثر از آن کودتا دانست و گفت جریان‌های راستگرای افراطی در اوکراین به قدرت رسیدن و اقلیت روستبار را که 30% جمعیت اوکراین هستند تحت فشار قرار دادند و از سال 2014 تا هفته پیش 14000 نفر در اوکراین در جنگ داخلی کشته شدند و 80% این 14000 نفر طبق آمار سازمان ملل روستبار بودند. و این متذکر شد کل این جنگ داخلی و اتفاقاتی که افتاد و وضعیتی که اکنون در اوکراین شاهدان هستیم مربوط به کودتای آمریکایی ها در سال 2014 است. سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در رابطه با نقش آمریکا در بحران اوکراین میگوید
من فکر میکنم که آمریکایی ها به دنبال یک بحران آفرینی در منطقه بودند، به دلیل اینکه در نقاط مختلفی دچار شکست شده بودند و به دنبال ضعیف شدن هژمونی آمریکا در منطقه تلاش داشتند تا یک بحران جدیدی را در منطقه ایجاد بکنند و کانون این بحران در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که اوکراین هست. اعتماد رهبران اوکراین به حمایت‌هایی که آمریکایی‌ها وعده کرده بودند پاشنه آشیل اوکراینی‌ها شد و از طرف آمریکایی‌ها هم با تجربه‌ای که ما در افغانستان و در بقیه جاهای دنیا از این کشور داشتیم به نظر می رسید که تعمد داشت در این که اوکراین و روسیه را به سمت یک جنگ هل بده در طی یک ماه گذشته در رصدهایی که ما داشتیم ما مداوما احساس میکردیم که روس‌ها چندان متمایل نیستن به اینکه وارد جنگ شوند، ولی نحوه مواجهه‌ای که آمریکایی‌ها و غربی‌ها با مسئله اوکراین و روسیه داشتن اینگونه نشان میداد که بسیار علاقمند هستن که هم اوکراین و هم روسیه در یک تقابل بسیار جدی با دیگر قرار بگیرن و عملا برای این وضعیت جنگی فعلی به نظر میرسید که طراحی صورت گرفته از سوی آمریکایی‌ها. بنابراین من تصورم این هست که این خصلت بحران آفرینی و بحرانزایی و انداختن کشورهای دیگر به جان یکدیگر برای اینکه امنیت آمریکایی‌ها و غرب تغییر، این خصلت یک خصلت دائمی است و در قضیه بحران فعلی اوکراین هم همین مسئله باعث شد که متاسفانه هم اوکراین و هم روسیه به دامن این طراحی و توطئه‌ایشون بیفتن و وضعیت فعلی در منطقه حاکم شود.
قاسم غفوری دیگر کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با نقش آمریکا و غرب در بحران اوکراین به نکات اشاره می کند.
اونچه که در روند تحولات مشاهده میشه رفتارها و عملکردهای آمریکایی‌ها و غربی‌ها هستش که زمین ساز این جنگ شدن، بی‌تفاوتی‌های اونها و خیانت‌هایی که دولت مداران آمریکایی به متحدان خودشون داشتن، چون که رهبر انقلاب هم تأکید داشتن اون چیزی که در قبال افغانستان روی داد، اون چیزی که در قبال صدام روی داد و بسیاری از عرصه‌های جهانی شاهد بودیم که آمریکایی‌ها در نهایت برای منافع خودشون ملت‌ها رو قربانی کردن و کشورها رو به عرصه جنگ و نابودی کشوندن و اون چیزی که امروز در اوکراین در جریان هست ادامه همون سیاست‌ها هستش، این که بخوان آمریکایی‌ها از یک سو به وعده‌هایی که از سطح اوکراین داده بودن عمل نکردن و از سطح دیگه با سیاست بحران‌سازی به دنبال اون بودن که برحال بخوان منافع خودش رو تیک شدن و چنانش برحال نفر اقلا هم تاکید داشتن که اون چیزی که در آمریکا تصمیم گیری شده و رفتارهایی که در کشورهای غربی هستش برگرفته از همون نگاه جاهلیت و همون رفتارهای گذشته هستش که امروز به سبک مدرنش در غرب در جریان هستش که نتیجه اون هم وضعیت اصفاری هست که در درون جامعه غرب تحمیل شده. اون سوی که تصمیم گیرنده هست منافع و خواسته های نظام سرمایه‌داری و شرکت ها و کارخانه های اسلحه سازی هستش.
غربی ها به رغم وعده هایی که به اوکراین داده بودند اکنون اوکراین را تنها گذاشته و صرفاً برای رفع تکلیف به وضع برخی تحریم ها علیه روسیه پرداختند، در حالی که مسکو به دلیل اینکه مسئله گسترش ناتو را مسئله مرتبط با موجودیت روسیه می داند حاضر است حربه هایی را برای آن بپردازد. اما در بحران اوکراین یک موضوعی که در محافل سیاسی و خبری افغانستان به خصوص مورد توجه قرار گرفت ایست که چه شباهت هایی بین قضایای اوکراین و افغانستان وجود دارد. در رابطه با این موضوع کارشناسان تاکید کردند که بحران اوکراین و افغانستان می تواند عبرت هایی برای آینده باشد. سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در این خصوص می گوید
در فرمایشات قبلی رهبر عزیز انقلاب حداقل در قضایای افغانستان در این اواخر ما بارها این مسئله را از زبان ایشان شنیدیم که اصل مردم هستند و ملت ها هستند، حکومت ها می آیند می روند. اون چیزی مهم است این است که یک مشروعیت داخلی برای مردم باشد و مردم از نظام و حکومت خودشان حمایت کنند. اون چیزی که در جمهوری اسلامی ایران در 43 سال گذشته ما شاهدش بودیم همین بوده که این نظام و این حکومت با تکیه بر پشتیبانی مردم توانسته که در مقابل همه مشکلات بایستد. در افغانستان اونچه که حکومت قبلی به دنبال او بود این بود که مردم را به حاشیه ببرد و با تکیه بر حمایت خارجی ها تلاش کند که اون ساختار و شکل و فرم و حکومت را حفظ بکند و به همین دلیل هم ما دیدیم که متاسفانه با اندک مشکل دچار فروپاشی شد و وضعیت افغانستان به شکلی پیش رفت که نابسامانی افغانستان دوست بحران بیشتری شد. خب اگر ما بخواهیم که از تجربیات گذشته عبرت بگیریم، سرنوشت حکومت پیشین افغانستان، سرنوشت حکومت‌های پیشین افغانستان و آنچه که در این روزها در اوکراین شاهدش هستیم از اعتماد به بیگانگان درس بسیار بزرگی. اداره فعلی کابل اگر می‌خواهد که در افغانستان ماندگار شود و حاکمیت فعلی را مستقر بکنه، در اولین قدم باید دل از پشتیبانی های خارجی بکنه و جدا بکنه و به دنبال کسب مشروعیت داخلی و به دست آوردن دل مردم برای پاسداری و حمایت از حکومت باشد.
سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
نگاه روز را شننده بودید. به زمان پخش برنامه تار و تنبور رسیدیم. با مدت 40 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را داره،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخود.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، باقی از دیوال دیوالی کنیم.
به نام نامی پروردگار محبت و دوستی، همرازان هم نفسان، درود و سلامتان باد. سلام بر تو که خود را باور داری، سلام بر اندیشه توانای تو، سلام بر دستان خلاق و سازندت، سلام بر پای استوارت که تا انتهای ایستادگی ایستاده است. حال دلتان چطور است دوستان؟ خیلی خیلی خوشحال هستیم که هر روز با مدت 40 دقیقه در خدمتتان هستیم و فرمایشات شما زینت بخش برنامه تار و تنبور است. وقتتان بخیر عزیزان، ساعتی دلپذیر پر از نواهای زیبا را با تار و تنبور تجربه کنید. خانواده پیوندی است به گذشته و پلی است به آینده. ما هم خیلی خوشحال هستیم که خانواده خوب و بزرگ و صمیمی مثل شما را داریم که هیچ وقت ما را تنها نمیگذارین. هر روز با مدت 40 دقیقه لحظاتی شاد و به یاد ماندنی را در کنار هم رقم میزنیم. دوستان گرامی، همراهان عزیز برنامه تار و تنبور، صمیمانه سپاسگزار هستیم که امروز در این لحظه برنامه خودتان تار و تنبور برای شنیدن انتخاب کردین. بنده فاطمه صادقی و اتفاق همکار خوب و خوش ذوقم خانم طیبه نوری در کنارتان هستیم و ازتان میخواییم که 2098-993-607-7274 را هرگز فراموش نکنیم. ۳۸۲۶ هم که سامانه پیامکی ما در ایران هست. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ هم در افغانستان هست که این شماره ما هم واتساپ داره هم تلگرام. را راستی میتونین برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم دنبال کنین. parstoday.com/dari آقا با ما بگوین که همین لحظه شما کجاستین؟ مصروف کار؟ دریوری میکنین؟ یا شاید هم نشستین به دکان و تار و تنبور مشنین و چای نوش جان میکنین؟ خب خیلی هم خوب است. گوشک تلفون رو بردارین و یک آهنگ زیبا فرمایش بدین تا با نام خودتان براتون پخش کنیم.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری